الله اکبر ما رزقنا من بهیمه الانعام رو اونجا میگن تا اینکه انسان قلبش و روحش نورانی بشه و کم کم ورود پیدا کنه به عرصه دوست. تکبیرهای منا یا منا تکرار تکبیر جبرئیل و ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین هست. خدا را قسم میدیم به حق جناب ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح و جناب جبرائیل علیه السلام ما رو از حجاج واقعی قرار بدهد انشاءالله.
و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل والعاكفين والركع السجود.
مسافران قبله سلام. غزوه احد سال سوم بعد از هجرت میان مسلمانان مدینه و مشرکان مکه رخ داد. کوه احد و تپه‌های اطراف اون به صورت رشته‌کوهی پراکنده در ناحیه شمالی مدینه از شرق تا غرب کشیده شده. فاصله کوه احد تا مسجد النبی 5.5 کیلومتر. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به این کوه علاقه عجیبی داشتند و درباره اون فرمودند احد کوهی است که ما را دوست دارد و ما همان را دوست داریم. در برنامه قبل گفتیم که شرق و غرب مدینه رو سنگلاخ‌هایی پوشونده که عبور از اونها به سختی ممکنه. این سنگلاخ‌ها در ناحیه جنوبی مدینه هم کشیده شدن و فقط راه عبور کوچیکی وجود داشت که پیامبر و مهاجرین در سال هجرت از اونجا عبور کردند. همین موقعیت جغرافیایی مشرکان رو مجبور می‌کرد برای حمله به مدینه شهر رو دور بزنن و از شمال و منطقه احد وارد بشن. در غزوه احد مشرکان از غرب مدینه به دامنه احد رسیدن و اردو زدن. سپاه اسلام هم از شرق به سمت شمال و کوه احد اومدن و بعد از دور زدن کوه رمات بین این کوه و فرو رفتگی کوه احد در برابر مشرکان صف کشیدند. البته برای مشرکان همین امکان وجود داشت که گروهی رو از جنوب رمات روانه کنن تا با دور زدن کوه از پشت سر به مسلمان ها حمله کنن. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و آله گروهی تیرانداز رو روی کوه رمات مستقر کردن تا هم مراقب عقبه سپاه اسلام باشن و هم تحرکات دشمن رو زیر نظر بگیرن. بعد از شروع جنگ بارها گروهی از دشمنان قصد داشتن با دور زدن کوه رمات از پشت به مسلمان ها حمله کنن که در کمین تیراندازان سپاه اسلام گرفتار و مجبور به عقب نشینی شدند. مرحله اول جنگ به نفع مسلمان ها تمام شد. وقتی خبر پیروزی به تیراندازای روی کوه رسید کمین رو رها کردند و به طمع جمع‌آوری غنایم به مسلمان ها ملحق شدند. باقی مونده مشرکان که راه رو برای نفوذ به عقبه سپاه اسلام باز دیدن از فرصت استفاده و از پشت به مسلمونا حمله کردند. در مرحله دوم مسلمونا شکست بدی خوردند و حضرت علی علیه السلام به همراه گروهی از صحابه تونستن پیامبر رو از سمت فرو رفتگی کوه احد از چشم دشمن دور کنن و به سمت بالای کوه ببرند. دامنه کوه احد یادآور شهدای این جنگ به ویژه حمزه عموی پیامبره. وقتی زیارت این محل نصیبتون شد سلام ما رو هم به شهدا برسونید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
هیچ وقت دلت نمیخواد از این دوتا مکان متبرک دور بشی. دلت برای اونایی که توی ایران هستن تنگ میشه، اما دوست داری مکه یا مدینه باشی. اینجا که هستی بیشتر از همه دلت برای خودت میسوزه، چون تازه به خودت رسیدی و میفهمی که چقدر توی زندگی از خودت غافل و دور بودی.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و مسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
حج تمتع جناب استاد مظاهری با چه اعمال و مناسک آغاز میشه و مراحلش رو خیلی سریع اشاره بفرمایید.
اما حج تمتع همون گونه که عمره تمتع آغازین آن احرام بود، در حج تمتع نیز ابتدای آن با احرام شروع خواهد شد.
بله.
اون هم در مورد احرام زمانی دارد و مکانی دارد. زمان بعد از انجام گرفتن عمره تمتع، زمان انجام. اما تا چه موقع حاجی فرصت دارد احرام حج را ببندد؟ به گونه ای که قبل از ظهر، ظهر روز عرفه به عرفات برسه که اذان ظهر روز عرفه رو در عرفات درک کنه.
بله.
اما
بله.
مکان، بسیاری از فقها فرمودند در مکه، هر کجای مکه باشد میتواند محرم بشود. بودن در عرفات واجب است.
بله.
حضور،
درست.
و اون چیزی که اصلا حج رو تصحیح میکنه و لذا فقها مقداریش رو به عنوان رکن تعبیر کردن، مقداریش رو به عنوان
واجب
تعیین کردن.
بله.
عمل بعدی وقوف در مشعر است.
کی باید خارج بشه از عرفات؟
از عرفات بعد از غروب شرعی.
بله.
از آن که گفتن خارج می شود به طرف مشعر. اون چیزی که رکن هست، رکن حج هست، از اذان صبح شروع میشه. اذان صبح روز دهم تا طلوع آفتاب که تعبیر می کنیم وقوف در مشعر
الحرام.
اون هم همون حضور توقف، اون واجب است، واجب دیگری نیست. بعد از وقوف در مشعر و طلوع آفتاب، حاجی ها به سمت منا حرکت می کنند که اعمال منا انجام بگیرد. اولین عملی که در منا انجام می گیرد رمی جمره عقبه است که حاجی ها باید 7 سنگ ریزه که از حرم گردآوری شده، حال چه از خود مکه باشد چه از مشعر، استحباب آن است که در مشعر الحرام جمع کنند. اما بسیاری از حاجی های ما به خاطر اون مسائل و اون شلوغی که در مشعر الحرام وجود داره در مکه سنگریزه ها رو جمع می کنند. 7 سنگریزهی که از حرم جمع کرده اند به سمت جمره عقبه پرتاب می کنند. اون هم با اون خصوصیات خاصه خود. البته شاید شما از حقیر بپرسید زمان تا چه موقع وقت داره. فرمودن فقها از طلوع آفتاب، یعنی کسی قبل از طلوع آفتاب حق رمی نداره. از طلوع آفتاب آخرین زمان برای رمی غروب آفتاب است. تا قبل از غروب آفتاب باید رمی جمره عقبه انجام شده باشد. بعد از رمی جمره عقبه قربانی انجام می شود که اون هم البته خود حاجی قربانی نمی کنه در این زمانهای حاضر، به عده افراد وکالت داده می شه که در جایی که الان به نام معیسم تعبیه شده قربانی اونها اونجا انجام می شه. بعد از اون که قربانی با آن شرایط خاص خود انجام گرفت، سرتراشیدن و تقصیر انجام میگیرد. با سرتراشیدن که سرتراشیدن مخصوص مرد هاست و تقصیر فقط خاص بانوان است، البته در مورد سرتراشیدن بسیاری از فقها فرمودند که کسانی که سال اول تشرف آنها هست که از آنها تعبیر به سروره می شود متعین است که آنها سر بتراشند، اما کسانی که سال اول آنها نیست مخیر هستند بین اینکه سر را بتراشند یا مقداری از موی سر و یا صورت را کوتاه کنند.
بله.
بعد از حلق یا تقصیر بیتوته در مناست.
بله.
که بیتوته در منا در شب 11 و 12 عده ای از فقها می فرمایند بیتوته نیمه اول لازم است، یعنی از غروب تا نیمه شب. برخی از آیات هم نظرشون این است که تفاوتی بین بیتوته نیمه اول و دوم نیست، هر کدام را می تواند حاجی اختیار کند و اونها را انجام بده.
بله بسیار خوب. این روز 11 یعنی شب 11 و شب 12 بحث بیتوته مطرح هست دیگه. بله. اعمال روز 10 هم که اشاره کردید که رمی جمره عقبه و قربانی و بیتوته، شب 11 روز 11 و 12 باید هر سه نماد شیطان رو برن اون هفت سنگ رو بزنن دیگه. بله.
در روز 11 و 12 واجب است. بله. حاجی جمرات سگانه را به همون صورت، یعنی هفت سنگ ریزه، اول به جمره اولا، بعد به جمره وسطا و بعد به جمره عقبه که کبرا تعبیر می شود به اون بزنن. بلی. روز 11
و روز
زمانش هم از طلوع آفتاب شروع شده و به غروب آفتاب ختم میشه. قبل از غروب آفتاب باید تمام. البته یه سری مسائل خاص هست، یعنی بعضی از آنها، بعضی از کسانی که عذر دارن، اینها رمیشون به شب میفته، کسانی که معذور هستن با اون خصوصیات خاصه خود. روز 12 هم به همین منواله.
بله بسیار خوب. بعد از این که این اعمال رو در روز 11 و 12 انجام دادن، مثلا کسی رمی جمرات رو در ظهر روز 12 انجام داد، دیگه لازم نیست بمونه، که بعد از اون میتونه بره دیگه، از منا خارج بشه.
عرض کنم به حضورتون تا قبل از ظهر جایز نیست از منا خارج بشن. کسانی که در روز در منا هستن باید تا اذان ظهر و نفر که کوچه از مناس از اذان ظهر شروع میشه. البته نوعاً همینطوره که بعد از اذان ظهر کسی دیگر در منا نیست. البته یه تبصره هایی هست که بعضی از افراد برشون واجب خواهد شد.
بله.
که شب 13 هم
بله.
اونجا بمانن، که البته ما فرصت کافی و وافی رو نخواهیم داشت.
گاهی توی مکه روبروی خونه خدا دلتنگ همه یا آدمایی میشی که دوست دارن به این سفر بیان اما نمیتونن یا تا به حال نتونستن. با خودت قرار میذاری هر وقت که تونستی به این سفر معنوی بیای. تازه فهمیدی یه نقطه توی این دنیا هست که میتونه دلتو حسابی اسیر خودش کنه. یه نقطه توی این دنیا هست که نمیتونی ازش دل بکنی.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی درباره نمازها، نمازهای مستحبی است. بعضی از نمازها واجبند که من در جلسه قبل نمازهای واجب رو بیان کردم، شمردم، اما بعضی از نمازها مستحبی هستند، مثل نافله ها. نماز صبح 2 رکعت نماز نافله داره که قبل از نماز صبح خونده میشه، مستحبه. نماز ظهر 8 رکعت نافله، نماز عصر 8 رکعت نافله، یعنی 4 تا 2 رکعتی داره. نماز مغرب 2 تا 2 رکعتی نماز نافله مستحبی داره که بعد از مغرب خوند، بعد از نماز مغرب خونده میشه. و نماز عشاء 2 رکعت نماز نافله داره که نشسته خونده میشه بعد از نماز عشاء. یا نماز شب که 11 رکعته و نیمه شب خونده میشه. اینا نمازهای مستحبی هن. از جمله نمازهای مستحبی نماز زیارته. مستحبه کسی که به زیارت پیامبر عظیم الشأن اسلام میره یا به زیارت قبور ائمه بقی میره و اونها رو زیارت میکنه، بعد از زیارت 2 رکعت نماز زیارت بخونه. توصیه میکنیم زائران بزرگوار که به زیارت قبور ائمه بقی میرن، بعد از زیارت همونجا در قبرستان یا در خیابان در بین الحرمین نیستن و نماز بخونن، برای اینکه مورد اتهام قرار میگیرن. نمازهای زیارت رو حتما در داخل مسجد النبی قرائت بکنید که هم در مسجد باشه، ثوابش بیشتر باشه و هم انگشت اتهام به سوی شما در اونجا نباشه. و نماز دیگری که مستحبه و در این مکانهایی که ما حضور پیدا میکنیم باید بهش توجه بکنیم، نماز تحیت مسجده. ما به هر مسجدی که وارد بشیم مثل این که به یک انسان برخورد میکنیم، به انسانها سلام میکنیم، به مسجد هم میخوایم سلام کنیم و سلام کردن به مسجد به خواندن دو رکعت نماز، نماز تحیت، نماز سلام کردن به مسجد. مسجد الحرام وارد میشیم، مسجد النبی وارد میشیم، مسجد شجره وارد میشیم، مساجد دیگری که در این سفرهای زیارتی وارد میشیم، تا انسان وارد مسجد میشه مستحبه که دو رکعت نماز تحیت رو بخونه. مسئله دیگر درباره نمازها که در این سفر ما بهش مبتلا هستیم، مسئله نماز قضاست. خیلی از زائرای بزرگوار میخوان قضای نمازهای گذشتهشون رو اگر نخوندن در اینجا به جا بیارن، یا نماز قضای پدر و مادرشون رو در سفر نورانی حج انجام بدن. به همان صورت که نماز از ما قضا شده، به همان صورت باید قضاش رو انجام بدیم. یعنی اگر نماز 4 رکعتی ظهر از ما قضا شده، به همان صورت که اونجا میخوندیم باید اینجا به جا بیاریم. درسته که ما الان مسافریم و نمازمون شکسته است، ولی چون نمازی که قضا شده 4 رکعتی بوده، باید 4 رکعتی بخونیم. اگر نماز صبح بوده و حمد و سوره اونو آقایون بلند میخوندن، حالا که قضا میخونن باید حمد و سوره رو بلند بخونن. اگر نماز ظهر عصر بوده و حمد و سوره رو آهسته میخوندن، در قضا هم باید حمد و سوره رو آهسته بخونن. به همان صورت که نماز از ما قضا شد، اگر در سفر بودیم شکسته قضا شده، قضاش شکسته بخونیم. اگر در منزل بودیم و کامل قضا شده، کاملش رو در هر جا که هستیم ولو در سفر باشیم باز هم کاملش رو باید قضا بکنیم. انشاءالله ادامه مباحثمون در جلسات بعدی ارائه خواهد شد.
مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. حماسه ها و صحنه های درخشان حیات ائمه الگوی ماندگار برای همه مسلمان ها هستند تا اونها در راه اهداف والای الهی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و در برابر جریان کفر و نفاق هوشمندانه بایستند. درسنامه سیره و تاریخ امامان که اونو جمعی از مؤلفان تدوین کردند، ما رو با جنبه‌های مختلف زندگی ائمه آشنا می‌کنه. این کتاب 312 صفحه داره. فصل اول با عنوان عصر آغازین امامت با توضیحاتی درباره روز قدیر و وقایع اون شروع میشه و با پرداختن به خلیفه اول، خلافت عمر، شورش بر ضد عثمان و مواضع امام علی علیه السلام ادامه پیدا می‌کنه. امام علی علیه السلام در مصدر حاکمیت عنوان بخش بعدیه. فصل سوم درسنامه سیره و تاریخ امامان عصر پایداری و مقاومته که به دوران امام حسن علیه السلام اختصاص داره. در بخش‌های بعدی این کتاب با تاریخ امامت هر یک از امامان معصوم علیه السلام بیشتر آشنا میشیم. در آخرین بخش هم به تاریخ امامت ولی عصر علیه السلام و دوران غیبت صغرا پرداخته شده. بار دیگه عرض میکنم درسنامه سیره و تاریخ امامان رو جمعی از مؤلفان تدوین کردن و ناشرش هم مؤسسه انتشاراتی زراره است.
گاهی هم توی مسجد پیغمبر که تنها میشدی چند سال زندگیتو مرور میکردی، با خودت میگفتی کجای زندگی هستی و این سوال تا مکه هر لحظه همراهته. وقتی به خونه خدا رسیدی تازه میفهمی که بعضی وقتا جای خودتو توی زندگی گم کردی. بعضی وقتا از خدا اونقدر دور میشی که حس میکنی هیچی نیستی. هیچی ارزش زندگی کردن رو نداره. اما حالا میبینی همه چی زیباست. همه چی میتونه بهت امید بده. پس امیدوار باش.
تاریخ اسلام. حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
در سال ششم هجری ما شاهد حادثه مهم دیگری هستیم که از اون با عنوان غزوه حدیبیه یا حادثه یا صلح حدیبیه در منابع یاد شده. بعد از حادثه احزاب و جنگ خندق، رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال ششم بعد از رؤیای صادقه‌ای که مشاهده کردند تصمیم گرفتند که برای انجام اعمال عمره عازم مکه بشن. اون رؤیا در قرآن کریم در این آیه شریفه قرائت می کنم مورد اشاره قرار گرفته که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. رسول خدا بعد از اینکه در خواب دیدن که وارد مسجد الحرام میشن در حالی که سرشون رو تراشیدن و بعض از مسلمان ها هم تقصیر کردند، به مسلمان ها اعلام کردند که هر کس مایل هست که همراه رسول خدا به عمره اعزام بشه و حرکت بکند آماده بشه، و رسول خدا به همراه تعدادی از چند صد نفر از مسلمان ها که البته باز راجع به تعداد کسانی که با پیامبر اکرم همراه بودند در حدیبیه اختلاف هست، گاهی تا 1000 و چند صد نفر ذکر شده، گاهی هم کمتر از او، به هر حال رسول خدا در منطقه ذل حلیفه یا همون مسجد شجره که شما زائران گرامی هم در اونجا بعضن محرم میشید، در اونجا پیامبر اکرم محرم شد. به مسلمان ها دستور دادن که تنها لباس احرام داشته باشند، سلاح همراه نداشته باشند، تنها در حد یک سلاح مسافر میتوانند خنجری چیزی همراه داشته باشند، و حرکت کردن با همراه مسلمان ها تا رسیدن به منطقه حدیبیه که در شمال مکه قرار داره. مشرکان مکه بر اساس همون خلق و خو و تعصب جاهلی آمدند و مانع حرکت بیشتر مسلمان‌ها به سمت مکه شدن. در طول مذاکراتی که بین پیامبر اکرم و بین نماینده مشرکان یعنی سهیل ابن عمرو رخ داد، نهایتاً کار منجر شد به عقد پیمان صلحی که معروف شد به صلح حدیبیه. گفتنی است قبل از اینکه پیامبر اکرم پیمان صلح رو با مشرکان منعقد بکند، با مسلمان ها زیر درختی که در منطقه حدیبیه قرار داشت پیامبر اکرم بیعتی رو انجام دادن، معروف بیعت شجره یا بیعت رضوان، که در اونجا بعد از اینکه کار سخت شد بر مسلمان ها، پیامبر اکرم خواستند میزان آمادگی مسلمان ها رو بسنجن و لذا از اونها خواستند با حضرت بیعت بکنند و به بیعت شجره یا رضوان معروفه. بعد از این پیامبر اکرم با سهیل ابن عمرو پیمان صلح منعقد کردند که مفادی داشت، و از جمله اون محورها این که اون سال مسلمان ها از حرکت به سمت مکه منصرف بشن و برگردن، به عوض اون سال بعد بیان در مدت 3 روز در مکه اقامت کنن و اعمال عمره رو انجام بدن، که همینطور هم شد. و در سال بعد رسول خدا طی جریان معروف به عمره القضا به همراه تعدادی از مسلمان ها به مکه رفتن و عمره ای که در سال ششم نتوانسته بودن انجام بدن انجام دادن. از نکات مهم صلح حدیبیه این که بعد از این صلح پیامبر اکرم توانستن دعوت جهانی خودشون رو شروع بکنن و پیکهایی رو به نقاط مختلف اعزام بکنن، از جمله ایران و روم.
روزا رو میشموری و هر روزی که میگذره حس میکنی فرصت کمی داری و باید عجله کنی، عجله برای اینکه از هیچ دقیقه و ثانیه‌ای توی این سرزمین نگذری. خدایا تو هم به من کمک کن که لحظه‌ای از تو غافل نشم. آمین. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد.
روز شما بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه مسافر قبله رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع آداب حج. این برنامه ساعت 16:30 امروز مجددن از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 5:24:30 هست و به افق شهر مقدس قم گاه طلوع آفتاب امروز 5:50 و 3 دقیقه خواهد بود. اما دوستان من، در این بخش از برنامه تهیه کننده آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار آقای علی اکبر شرفی، هماهنگ پخش آقای شاهرخ نظری و من رضا هدایت‌فر که با افتخار از ده شب گذشته با بخش سوم برنامه ها در کنار شما عزیزان بودیم. امیدوارم که برنامه این بخش مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور میشه آیین حکمت هست با موضوع آموزش فلسفه با کارشناسی مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی غبارت جان برفشانی، فساد از دل فروشوی غبارت جان برفشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید و من هذا القبیل. یه مطلب دیگری را اینجا مطرح میکنند که اون خیلی ارتباط به این مبحث نداره و اون این است که بعضی ها گفتن اصلا ما در مورد واجب تبارک به تعالی کلمه موجود و معدوم را نمیتونیم به کار ببریم، چون صحبت از موجود و معدوم شد این مناسبت این را اینجا مطرح کردن و الا خیلی ارتباط با این مبحث نداره. قاعدش این بود که مثلا در باب الهیات معنی الاخص در باره معرفت واجب یا توی بحثایی که مقصود به واجب هست در مواد ثلاث میاد اونجا مطرح میشه. برحال گفتند که این کلمه موجود اسم مفعوله، یه فاعلی باید داشته باشه، معدوم هم همینجور و ساحت مقدس الهی منزه است از اینکه ما به یه صورتی فاعلی براش تصور کنیم. بنابراین اصلا این تعبیرات در مورد خدای متعال نباید به کار بود. نمیشه گفت موجود است، نمیشه گفت معدوم است. حالا ثابتش رو شاید اشکال نکنه چون اسم فاعله، شاید اون رو اشکال نکنه، اما موجود و معدوم را میگن درباره خدا نمیشه اطراح کرد. خب اینم از حرفای خیلی عوامانه است. برای اینکه ما معنایی که از این موجود و معدوم اراده می کنیم این است که یعنی تحقق داره یا نداره، این به صیغه اسم فاعل باشه یا اسم مفعول باشه، اینا خصوصیات لغت هست و در هر زبانی الفاظی هست برای حکایت از یه حقایقی. یه ویژگی‌های ادبی داره، حالا اینا چرا به صیغه اسم مفعول گرفتن، یه نکته‌های ادبی داره، ریشش چجور بوده در نقل به کجا رسیده، از اینا میشه گفت. اینا بحث‌های لفظی است. فیلسوف یا کسی که بحث عقلی میکنه باید توجه داشته باشه به معنایی که اراده از لفظ میشه و بررسی کنه که اون معنا چه معنایی است، مفهوم چگونه مفهومی است، چه لوازمی داره، آیا این مفهوم حقیقتش قابل صدق هست بر یه مصداقی فی ما نحن فی در مورد واجب تبارک و تعالی یا نه. ولی الفاظ ما را نباید دست پاگیر ما بشه و ما در بند الفاظ قرار بگیریم. ممکنه کسی بگه که پس شما در مورد خدای متعال معبود هم نباید به کار ببرید، برای اینکه ما عابدیم، ما اسم فاعل میش فاعل میشیم، اون خدا میشه مفعول، پس معبود هم نباید. و محمود مثلا، یا محمود من حمده، یا معبود من عبده، اینا میش کدوم نباید به کار ببریم چون اسم مفعوله دیگه. اتفاقا لفظ موجودم داریم، یا موجودم طلبه داریم در دعاها و مناجات ها.